جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی میگوید به همراه میرحسین موسوی خواستار دریافت مجوز راهپیمایی از وزارت کشور می شود. وزیر امور خارجه ایران میگوید احکام قضایی 3 دانشجوی آمریکایی بازداشت شده به زودی صادر می شود. دادستان تهران اظهار داشت چند نفر از کسانی که به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای اهانت کرده بودند بازداشت شدند. ساعت 19. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 23 آذر 1388 خورشیدی برابر با 14 دسامبر سال 2009 میلادی. فردا سه‌شنبه هوای شهرهای شمالی و شمال خاوری کشور به اضافه تهران، زنجان، اردبیل، تبریز و ارومیه ابری و بارانی خواهد بود و هوای شهرهای استانهای فارس، کرمان، یزد، اصفهان و هرمزگان صاف با ابرهای پراکنده. دمای هوای تهران همچنان در مساف با سرمای حاکم بر کشور بین 3 تا 6 درجه سلسیوس بالای صفر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت همراه با خبر، گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر چیز مهمترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه اعلام کرد که او و میرحسین موسوی یکی دیگر از نامزدهای معترض به انتخابات 22 خرداد ماه خواستار دریافت مجوز راهپیمایی میشوند. به گزارش سایت تغییر ارگان حزب اعتماد ملی ایران، آقای کروبی هدف از برگزاری این راهپیمایی مسالمت‌آمیز را محکوم کردن اقداماتی مانند پاره کردن تصویر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، اعلام کرد. وی همچنین انتشار پاره شده تصویر آیت الله خمینی از تلویزیون دولتی ایران و اتفاقاتی را که پس از آن روی داد را محکوم کرد. مهدی کروبی درباره راهپیمایی مورد نظر او و میرحسین موسوی گفت اگرچه برای راهپیمایی مسالمت‌آمیز طبق اصل 27 قانون اساسی نباید درخواست مجوز داد، اما با توجه به شرایط امروز و اینکه نمی‌خواهیم به مردم آسیبی برسد از وزارت کشور درخواست مجوز می‌کنیم. مهدی کروبی همچنین گفت در صورت مخالفت وزارت کشور ما نمی‌توانیم عواقب حضور خودجوش مردم را بر عهده بگیریم و هر اتفاقی که برای مردم بیفتد مسئولیتش متوجه آقایان است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه 3 دانشجوی کوهنورد آمریکایی را که به اشتباه وارد خاک ایران شده بودند به داشتن اهداف مشکوک متهم کرد. آقای متکی گفت احکام قضایی این 3 شهروند آمریکایی پس از محاکمه این افراد صادر خواهد شد. ماموران جمهوری اسلامی ایران 2 مرد و 1 زن جوان آمریکایی را که در ماه ژوئن سال جاری از کردستان عراق وارد خاک ایران شده بودند بازداشت کردند. مقام‌های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی می‌گویند این 3 شهروند آمریکایی با اتهام جاسوسی روبرو هستند. خانواده های این 3 نفر می گویند که آنها در حال کوه نوردی بودند و اشتباهاً از مرز عراق و ایران عبور کردند. دولت آمریکا نیز با رد هر گونه اتهامی علیه این 3 دانشجو خواستار آزادی آنان شده است. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه اعلام کرد تعدادی از کسانی که به گفته او به تصاویر آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای اهانت کرده بودند دستگیر شدند. بر اساس برخی گزارش‌ها در جریان تظاهرات روز دانشجو در 16 آذر تصاویر بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی پاره شدند و یا آتش زده شدند. این اقدام از سوی رهبران معترضان مورد انتقاد قرار گرفته است. دادستان تهران اعلام تعداد دستگیر شدگان را به پس از صدور کیفرخواست علیه آنان کرد. دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی امروز دوشنبه یک گردهمایی اعتراضی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کردند. سایت جنبش راه سبز جرس پیشتر خبر داده بود که این گردهمایی در اعتراض با آنچه حد که حرمت دانشگاه در روزهای 18 تیر 78، 25 خرداد و 16 و 17 آذر 88 خوانده شده، حمله نیروهای غیر دانشجو به دانشگاه تهران، ضرب و شتم دانشجویان و بی‌اعتنایی به درخواست‌های دانشجویان برای استعفای رئیس دانشگاه برگزار شد. روزنامه تایمز چاپ لندن با تکیه بر آنچه مدارک محرمانه نامید امروز دوشنبه نوشت که جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای آزمایش یک جزء نهایی و کلیدی از بمب اتمی است. این روزنامه بریتانیایی از قول کارشناسان مستقل افزود این جزء هیچ کاربردی جز در تسهیلات هسته‌ای ندارد. به نوشته تایمز مدارک مورد نظر که در اصل به زبان فارسی بودند حاکی از برنامه‌ای 4 ساله برای آزمایش جزء نوترونی بمب اتمی است که انفجار را امکان پذیر می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه نیروهای امنیتی آمریکا را به روبودن شهرام امیری، دانشمند هسته‌ای ایران، متهم کرد. رامین مهمان‌پرست در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت ایران این اطلاع را از منابع امنیتی اروپایی به دست آورده است، ولی اشاره‌ای به نام این منابع نکرد. شهرام امیری که گفته می‌شود در تأسیسات اتمی فوردو در نزدیکی قم فعالیت می‌کرد، خرداد ماه گذشته در جریان سفر به عربستان سعودی ناپدید شد.
با سپاس از هانا کاویان، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. برخلاف آنچه که قبلاً تصور می‌شد، مدارک محرمانه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی همچنان برنامه هسته‌ای پنهانیش را ادامه می‌دهد. تایمز لندن. وزیر امور خارجه آذربایجان با مقام‌های جمهوری اسلامی در ایران دیدار کرد. هدف پادرمیانی در برابر غرب است یا مناسبات اقتصادی دو کشور؟ همایش هزاران دانشجوی دانشگاه تهران در اعتراض به حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه و حتک حرمت دانشجویان. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، امروز دوشنبه گزارش و گفتگوی ویژه تقدیمتان میشه، یکی درباره جنبه‌های اقتصادی حقوق بشر و یکی به مناسبت سپری شدن 6 ماه از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در بامداد دوشنبه روزنامه‌های تایمز لندن و واشنگتن پست از آمریکا هر یک مقاله‌ای درباره شواهد تازه‌ای از فعال شدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منتشر کردند. این روزنامه‌ها می‌نویسند برخلاف آنچه که تصور می‌شد، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از سال 2005 به بعد متوقف شده، ایران همچنان با پنهانکاری به توسعه برنامه هسته‌ایش ادامه می‌دهد. شهران تبری از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک، کارشناس پرونده هسته ایران در مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک در لندن، درباره این موضوع گفتگویی دارد.
تحلیلگر روزنامه تایمز می نویسد بار دیگر دست ایران رو شده است و می گوید شواهدی دارد که نشان می دهد ایران ماده هسته‌ای در اختیار دارد که می تواند در کلاهک های هسته‌ای به کار برده شود و بسیار مخرب است. از مارک فیتزپاتریک می پرسم فکر می کنید تا چه حد این موضوع جدی است؟
I think this is very serious. If true, it is an indication, a strong indication that Iran was working on nuclear weapons development work as recently as 2007.
من فکر می‌کنم این موضوع بسیار جدی است و درست است که پی بردن آن نشان می‌دهد ایران خلاف تصور غرب برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای حداقل تا سال 2007 فعالیت می‌کرده. گزارش مجموعه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا یا NIE گمان می‌کرد ایران در سال 2003 فعالیت هسته‌ای خود را در این زمینه متوقف کرده و تا دست کم 2007 آن را از سر نگرفته بود. من فکر می‌کنم اکنون که سازمان‌های اطلاعاتی شواهد بیشتری در این زمینه دارند، باید ببینند آیا ایران وقتی در حال مذاکره برای یافتن راه حل دیپلماتیک برای این بحران بود، همزمان به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش نیز ادامه می‌داد. می‌پرسم فکر می‌کنید قدرت تخریب این ماده دوتراید اورانیوم تا چه اندازه است؟
Well, I think this is a very serious development because the material in question, the neutron source, the uranium deuteride, apparently has no civilian use and no military use outside of.
من فکر می‌کنم دستیابی به این ماده بسیار جدی است، چون این ماده دوتراید اورانیوم منشعب از نوترون ظاهراً کاربردی در موارد صلح‌آمیز ندارد و حتی در زمینه‌های نظامی غیر هسته‌ای نیز به کار گرفته نمی‌شود. حالا اگر این موضوع ثابت شود، نشان خواهد داد که برخلاف تصور جامعه جهانی، ایران تا 2 سال پیش هم روی برنامه هسته‌ایش کار می‌کرده. از مارک فیتزپاتریک می‌پرسم آنطور که گزارش روزنامه تایمز می‌گوید از این ماده در کلاهک‌های هسته‌ای می‌تواند استفاده شود و به تبع کلاهک‌های هسته‌ای با موشک پرتاب می‌شوند. فکر می‌کنید صنعت موشک‌های نظامی ایران تا چه حد پیشرفته است و تا کجا می‌تواند هدفگیری کند؟
Yes, Iran has a very robust missile development program which exacerbates the concerns about its nuclear program when they combine their nuclear weapons development work.
ایران برنامه موشکی بسیار پیشرفته‌ای دارد و همین موضوع باعث نگرانی شدیدتر از برنامه هسته‌ایش می‌شود. نگرانی غرب از این است که ترکیب برنامه موشکی و هسته‌ای با هم خطر عظیمی در بر خواهد داشت. در حال حاضر برد موشک‌های ایران به 1300 کیلومتر می‌رسد. این برد کشورهای ترکیه، اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و سایر همسایه‌های ایران را در معرض خطر قرار می‌دهد. تا حال تصور میشد ایران فناوری ساخت کلاهک هسته‌ای برای استفاده در این موشک‌ها را ندارد، اما اگر این یافته‌های اخیر درست باشد، ظرف 2 سال ایران می‌تواند به این کلاهک‌ها دست یابد. از مارک فیتزپاتریک می‌پرسم اگر این موضوع درست باشد، آیا سیاست خارجی جامعه جهانی نسبت به ایران تغییر قابل ملاحظه‌ای خواهد کرد؟
If it's proven that Iran was working on weapons designs and development as recently as 2007, this certainly will change the attitudes toward Iran.
اگر ثابت شود که ایران برخلاف تصور رایج تا همین 2 سال پیش در توسعه برنامه هسته‌ایش فعال بوده، به طور قطع نگاه جامعه جهانی به ایران تغییر خواهد کرد. گزارش پیشین تخمین اطلاعات ملی آمریکا که گفته بود ایران فعالیت‌های هسته‌ایش را متوقف کرده، مجوزی برای سیاستمداران شد که فکر کنند خب می‌توانند با ایران وارد مذاکره شوند و ایران را قانع کنند که به یک توافقی با جامعه جهانی برسد. توافقی که بر اساس آن ایران بتواند برنامه هسته‌ای خود را برای موارد صلح‌آمیز ادامه دهد بدون آنکه موجب نگرانی غرب از توسعه سلاح هسته‌ای شود. اما اگر این یافته‌های اخیر ثابت شود، دیگر نمی‌توان در هیچ زمینه‌ای از توسعه فناوری‌های حساس که استفاده دوگانه دارند به ایران اطمینان کرد.
شهران تبری از رادیو فردا با مارک فیتزپاتریک که کارشناس مسائل هسته‌ای ایران در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن گفتگو می‌کرد. وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان برای گفتگو و تبادل نظر با مقام‌های بلندپایه جمهوری اسلامی دوشنبه به ایران سفر کرد. این سفر در حالی انجام می‌شود که کشورهای اروپایی و به ویژه فرانسه از جمهوری آذربایجان خواستند برای حل مناقشه اتمی ایران با جامعه بین‌الملل نقش فعالی به عهده بگیرد. اما دلایل و هدف‌های واقعی سفر وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به ایران چیست؟ آنا رایسکایا.
الیمار مامدیاروف، وزیر امور خارجه آذربایجان، طی سفر یک روزه به ایران با مقامات بلندپایه این کشور در خصوص گسترش روابط دوجانبه و مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی بحث و تبادل نظر کرد. طی این سفر او با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران، رئیس مجلس شورای اسلامی و نیز دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی دیدار می‌کند. طی دیدار مامدیاروف با منوچهر متکی، موضوعاتی چون امور بازرگانی، حمل و نقل از جمله احداث خط راه آهن، اتصال برق ایران به کشورهای مشترک المنافع از طریق آذربایجان، توریسم و ساخت نیروگاه‌های آبی و حرارتی توسط ایران در آذربایجان مورد بحث قرار گرفت. همچنین طرفین درباره مناقشه آذربایجان و ارمنستان و نیز نظام حقوقی دریای خزر تبادل نظر کردند. اما محور اصلی مذاکرات افزایش همکاری‌های گازی میان دو کشور بود. به همین دلیل همزمان با دیدار دو وزیر، نمایندگان شرکت ملی نفت و گاز آذربایجان مذاکرات خود را با مسئولین شرکت ملی گاز ایران آغاز کردند و انتظار می رود در پایان رایزنی ها قرارداد فروش گاز آذربایجان به ایران به امضا برسد. اواسط ماه گذشته طرفین تفاهم نامه درباره صادرات گاز آذربایجان به ایران از سال 2010 امضا کرده بودند. پس از پایان گفتگو، وزرای خارجه ایران و آذربایجان طی کنفرانس مشترک مطبوعاتی با اشاره به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی میان دو کشور اظهار داشتند مناسبات میان ایران و آذربایجان روند رو به رشد دارد، زیرا این دو کشور همسایه و دوست هستند. اما رجب سفارف، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در مسکو، معتقد است در مناسبات ایران و آذربایجان مشکلات فراوانی مشاهده می شود. او می گوید
در آذربایجان قوت گرفتند و پیگیر توسعه روابط این کشور با غرب هستند، اجازه نمی‌دهند که باکو را به عنوان دوست و همپیمان تهران بشناسیم. این آذربایجان بود که درهای منطقه را به سوی سرمایه و نفوذ غرب گشود. از دید ایران امروز غربی ها به آذربایجان آمدند تا به اقتصاد این کشور و توسعه کل منطقه کمک کنند، اما فردا آنها موقعیت خود را تثبیت کرده برای پیشبرد منافع خیش از طریق آذربایجان در منطقه اعمال نفوذ خواهند کرد. باید بگویم که این موضوع در مناسبات میان روسیه و آذربایجان نیز تنش‌های ایجاد کرده است. به علاوه آذربایجان از رقبای سرسخت و مخالفین اصلی طرح ایران برای تعیین نظام حقوقی دریای خزر است.
طبق گزارشی که در وبسایت رئیس جمهور فرانسه منتشر شده، نیکولا سارکوزی رئیس جمهور این کشور طی دیدار اخیر با الهام علیف همتای آذربایجانیش در پاریس خاطر نشان کرده بود که اتحادیه اروپا و فرانسه به ویژه در سه زمینه خواستار توسعه همکاری با آذربایجان هستند: تامین امنیت انرژی، عملیات ضد تروریستی در افغانستان و حل بحران اتمی ایران. در این گزارش آمده است رئیس جمهور فرانسه با تاکید بر اهمیت متوقف کردن فوری برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران از رئیس جمهور آذربایجان خواست از نفوذ خود در میان مقامات جمهوری اسلامی برای متقاعد ساختنشان به همکاری با جامعه جهانی در این زمینه استفاده کند. خبری مبنی بر اینکه آیا برنامه اتمی ایران مورد گفتگوی وزرای امور خارجه ایران و آذربایجان قرار گرفته یا خیر منتشر نشده است، اما پس از این دیدار منوچهر متکی اظهار داشت پیشنهاد مبادله اورانیوم در کیش فرصتی برای غرب بوده. او همچنین تحریم را ادبیات دهه 60 نامید و تاکید کرد ایران را نمیتوان به تحریم و تهدید ترساند. آن نرایسکای رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا. عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینیم که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
یک هفته از 16 آذر روز دانشجو می‌گذرد و دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور روز دوشنبه نیز به بیان خواسته‌های خود و اعتراض‌هایشان در برابر افزایش خشونت‌ها ادامه دادند. دانشجویان در این روز به دعوت انجمن اسلامی دانشگاه تهران در سالن چمران دانشکده فنی گرد هم آمدند و تجمعی را به مناسبت روز دانشجو و رخدادهای روزهای پس از آن در دانشگاه‌های ایران با حضور چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلبان برگزار کردند. محمد زرقامی در گفتگو با بهزاد عطایی از نزدیکان به انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران از او درباره چگونگی برگزاری همایش روز دانشجو در دانشگاه تهران پرسیده است. بهزاد عطایی:
4 نفر سخنران داشت برنامه. آقای ظفرغندی بودند، خانم دکتر الهی کولایی بودند، آقای نجف خلی حبیبی و در انتها هم آقای رهامی صحبت کردند. محور صحبتشون هم آقای ظفرغندی در موضوع مربوط به اهانت به حضرت امام صحبت کردند و محکوم نمودن این عمل و اشاره کردن به اینکه آقا ما اصلاح طلبا توهین به امام و فکر میکنیم که توی 6 ماه اخیر به مراتب بیش از اون چیزی که امروز فقط با عکس دوستان دارن تبلیغ میکنند رخ داده. و اشاره های ظفرغندی به این بود که بی توجهی به حرف امام در ارتباط با عدم دخالت نیروهای نظامی توی مسائل مربوط به امور سیاسی و اقتصادی و انتخابات خودش یک نوع اهانت بسیار بزرگه، کما اینکه بین نیروهای معترض به وضع موجود کسی نیست که میشه گفت با امام مشکل داشته باشه. مجموعه نیروهای سیاسی معترض مشکل با امام ندارن و اینا یه توطئه میدونن. آقای ظفرغندی اشاره کردن به اینکه ایشون از پزشکای آقای نبوی بودن و تمامی پزشکای متخصص مرتبط با مشکلات آقای نبوی تاکید کرده بودن که ایشون نمیتونه تو زندان شرایط زندان ندارن. و اشاره کردن به این موضوع که برای اینکه این شایبه پیش نیاد که این اظهار نظر سیاسی و کارشناسی نیست، پزشکی قانونی هم جلسه تشکیل دادن، کمیسیون تشکیل دادن و توی اون کمیسیون به ما به اتفاق به موضوع اشاره کردن که آقای نبوی شرط زندان نداره و هدفشون از بحث در ارتباط با مهندس نبوی اشاره به این بود که یاران یارانی مثل دوام شوگو یاران امام صاحب مهندس نبوی که سابقه زندان قبل از انقلاب داره چرا بایستی در این شرایط و در این وضعیت قرار بگیرند؟ اینا خانم کولایی هم
ولی با توجه به اینکه خب خانم کولایی در جبهه مشارکت ایران اسلامی قرار دارن و بیشتر اعضای این طیف در ماه‌های اخیر بازداشت شدن، ایشون چه روی کردی رو در سخنرانی
داشتن؟ بله، من به همین موضوع اشاره داشتن که بسیاری از یاران امام و کسانی که سابقه جبهه و جنگ دارن در دفاع از نظام دوامی شوق زحمات بسیار کشیدن و خط امام حسن الان بازداشتن. مثالش هم آقای میردامادی و آقای کسوسای میردامادی از رهبران جریان دانشجویی تسخیر لان جاسوسی بود و واقعا به اینا نمیچسبیدین انگ ضدیت با امام و این مسائل. آقای نجف قلی حبیبی در ارتباط با بیانیه هشت‌ماده‌ای حضرت امام صحبت کردن. خب آقای مهندس موسوی به درستی دو زمان انتخابات این بیانیه رو یادآوری کردن پیرامون حقوق شهروندی.
آیا انتقاد مستقیمی هم از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، دولت دهم، یا در مورد مسئله انتخابات بحث‌انگیزی که انجام شد صورت گرفت؟
نه، خیلی وارد این فازا نشدند عزیزان. بیشتر تاکیدشون در میشه گفت روی تضییع شدن حقوق شهروندی مردم و حقوق در واقع میشه گفت قانونی بازداشت شدگان بود توی بعد از انتخابات. در انتها آقای رحامی صحبت کردن. آقای رحامی دیگه بحث حقوقی کردن در ارتباط با نحوه و برگزاری دادگاه ها و اشارهشون به این بود که به این شکل برگزاری دادگاه ها به لحاظ حقوقی دارای ایراداتیه و پیرو صحبت آیت الله محقق داماد که به نقل از یکی از مراجع اعلام کردن که موجب وهن قضای اسلامیه، ایشون هم در این راستا ایرادات حقوقی برگزاری دادگاه ها رو در واقع میشه گفت و تضییع شدن حقوق این زندانیان رو در واقع میشه بهش اشاره کردن.
مراسم به چه صورت به پایان رسید؟ آیا دانشجوها در واکنش به این سخنرانی شعار خاصی رو مطرح کردن؟
شعارها در حمایت از زندانیان سیاسی بود، شعارها در محکوم کردن پاره شدن عکس حضرت امام بود و در محکومیت اتفاقاتی که در واقع هفته پیش اتفاق افتاد تو دانشگاه در این محدوده بود. در امتحان برنامه بدون هیچ گونه درگیری دوستان پراکنده شدن، ساعت 5 هم تمام شد و رفتن سر خونه زندگیش. بالواقع دانشجوی دانشگاه تهران به خصوص بچهای فعال نگران دوام شو وضعیت بازداشت شدگان اخیر هستند. حالا مشخصا اسم میبرم آقای بلخاری و آقای مشتبه هاشمی. نگرانی هستیم که خدای نکرده سناریویی یا دسیسه‌ای باشه برای اینکه این عمل شنیع اهانت به حضرت امام رو بخوان نسبت بدن به برخی از این بچهای فعال دانشجویی که اصلا در قاموس این عزیزانی که ما میشناسیمشون نمیگنجه. یعنی چه دوست عزیزم آقای بلخاری، چه دوست عزیزم آقای مشتبه هاشمی از بچهای بسیار معتقد، بسیار مذهبی و اتفاقا بسیار خط امامی هستن و ما تعجب میکنیم که چرا اینها را بازداشت کردن و برای اینا چه خوابایی دارن. نگران این موضوع هستیم به شدت.
گفتگوی بهزاد عطایی بود از نزدیکان و انجمن اسلامی دانشگاه فنی دانشکده فنی دانشگاه تهران با محمد زرقامی. روز دوشنبه دانشگاه بوعلی سینای همدان هم شاهد درگیری میان گروهی از موافقان سیاست محمود احمدی نژاد و دانشجویان منتقد سیاست‌های دولت بود. یکی از اعضای پیشین انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با محمد زرقامی به جزئیات این ماجرا پرداخت است.
والا امروز یه برنامه برگزار شده بود از طرف بسیج دانشگاه‌های همدان توی دانشگاه بوعلی در رابطه با مذبوح شمردن هتک حرمت امام و حالا اینطوری که شاهدان عینی توی این برنامه در موردش صحبت می‌کردن، شرکت کننده‌ها توی این تجمع از سنین پایین حضور داشتن تا غیر دانشجوهایی که حالا پیرمرد و پیرزن دوستان ما ازشون تعبیر کردن. و ضمن اینکه خب انجمن اسلامی هم امروز بحث آزاد داشتش بر اساس که هر هفته برگزار میکنه و گویا حالا این دوتا برنامه با هم تداخل پیدا کرده بود. این گروهی که در حمایت از دولت راهپیمایی کرده بودن از مسجد دانشگاه به سمت دانشکده علوم دانشگاه بوعلی سینای همدان حرکت کرده بودن و مواجه شدن با این برنامه‌ای که دوستان ما برگزار میکردن و اونجا هم گویا مقدار درگیر شده، حمله کردن به سمت بچه‌ها. تا مرتبه حراست دانشگاه مانع از درگیری شده.
دلیل به وجود اومدن این درگیری بین این دو گروه چی بوده؟
والا درگیری که گویا از طرف بچه های ما نبوده، یعنی اونها بالاخره شناس داشتن، میشناختن اینها رو، حمله کردن به سمت دفترهای بسته انجمن و دوستان ما هم فرار کردن و یه گوشه جمع شدن و حراست هم مانع شده که اونها به سمت دانشگاه حمله کنن، اینجوری که حالا دوستان گزارش کردن. منتها مسئولین دانشگاه کلا این قضیه رو صحبت هم که شده بود باهاشون تکذیب کردن و نپذیرفتن اصلا این قضیه رو.
دلیل اینکه چنین برنامه‌ای در دانشگاه بوعلی همدان برگزار شده چی بوده؟ آیا سابقه داشته چنین برنامه‌هایی در دانشگاه برگزار بشه که افرادی غیر از دانشجویان بتونن حضور پیدا کنن؟
حالا من خاطرم نیستش. دلیل خاصی نمیتونم براش ذکر بکنم، منتها خب فکر میکنم که طبعا اینا برای اینکه نمایش قدرتی بدن توی همدان و حالا در برابر حالا برنامه‌ای که هفته گذشته در دانشگاه بوعلی سینای همدان برگزار شده بود، علاقمند بودن که نیروهای خیلی زیادی رو وارد دانشگاه بکنن، یه تجمع خیلی گسترده‌ای برگزار بکنن.
یکی از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ میداد. اگر لایحه هدفمند کردن یارانه ها تصویب شود و مانعی برای اجرای آن از سال آینده وجود نداشته باشد، قیمت بنزین با تغییراتی مواجه خواهد شد و افزایش خواهد یافت. اگرچه هنوز مسئولان دولتی از اعلام قیمت بنزین پس از هدفمند کردن یارانه ها و واقعی شدن آن خودداری می کنند، اما برنامه‌های مختلفی که محمد رویانیان رئیس ستاد حمل و نقل سوخت کشور از آن سخن گفته، همگی در یک اصل مشترکند و آن گران شدن قیمت بنزین در آینده است. آرش حسن‌نیا.
مهمترین برنامه‌های اجرایی دولت مشروط به سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها شده که شورای نگهبان با وارد دانستن ابهاماتی به این لایحه آن را به مجلس بازگردانده است. از قانون برنامه پنجم توسعه تا لایحه بودجه سال آینده و تعیین تکلیف بنزین، همه و همه معلق به تعیین تکلیف لایحه هدفمند کردن یارانه ها شدند. محمد رویانیان رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت نیز در گفتگو با خبرنگاران رسانه ها سه سناریو برای بنزین ترسیم کرده است که دو سناریوی آن به تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها وابسته است. رویانیان اگرچه ابراز اطمینان کرده است که لایحه هدفمند کردن یارانها قطعاً به تصویب نهایی رسیده و از سال آینده اجرایی خواهد شد، ولی در عین حال سناریوی احتمالی دولت برای تأمین بنزین در شرایطی که لایحه هدفمند کردن تصویب نشده یا به هر دلیلی اجرایی نشود، ادامه وضعیت فعلی سهمیه بندی بنزین عنوان کرد. اما سردار رویانیان خبر داده است که در صورت تصویب نهایی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، یکی از دو سناریوی احتمالی برای بنزین این خواهد بود که سهمیه ها برداشته شود و بنزین به صورت آزاد و تک نرخی به فروش برسد. به گفته وی چنانچه سناریوی آزادسازی و تک نرخی کردن بنزین به تایید نرسد، سناریوی دومی در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت که بر اساس آن قیمت بنزین سهمیه‌ای به بیش از 100 تومان افزایش خواهد یافت و بنزین آزاد نیز با نرخی بالاتر از 400 تومان عرضه خواهد شد. البته سردار رویانیان قیمت بنزین پس از آزادسازی و تک نرخی کردن آن را اعلام نکرده است. تامین بنزین مورد نیاز از محل واردات در چند ماه گذشته به یکی از موضوعاتی تبدیل شده که نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به آن انتقاد داشته و آن را خلاف قانون بودجه می دانستند. بر اساس قانون بودجه امسال، دولت فقط حق داشت تا بنزین تولید داخل را با قیمت سهمیه‌ای عرضه کند و بنزین وارداتی را باید به قیمت تمام شده به مردم می‌فروخت، که دولت از این حکم قانون بودجه سر باز زده و بنزین وارداتی را نیز با پرداخت یارانه به دست مردم رسانده است. نمایندگان مجلس بارها نسبت به عملکرد دولت انتقاد کرده و درباره چگونگی تأمین منابع مورد نیاز برای انجام واردات بنزین از مسئولان دولتی پرسیدند. رویانیان نیز با تایید ضمنی عملکرد خلاف قانون دولت در ادامه واردات بنزین و فروش آن با قیمتی کمتر از احکام بودجه، گفته است که متاسفانه قانون بودجه امسال محدودیت‌هایی را برای دولت ایجاد کرده، با این حال دولت تلاش کرده است که بدهکار مجلس باشد اما مردم دچار مشکل نشوند. این مسئول دولتی کاهش سهمیه های بنزین که از یک ماه گذشته اعمال شده را نتیجه فشار مجلس بر دولت خوانده و گفته است که دوستانمان در مجلس ما را بدهکار می دانند و معتقدند باید زودتر از اینها و بیشتر از این سهمیه ها کم می شد. دولت قصد نداشت در این چند ماه باقی مانده از سال کاهش سهمیه ای اعمال کند، ولی فشار بیش از حد بود و اعلام کردند که کسری ها را نمی پذیرند. رویانیان در این حال کاهش 20 لیتری از سهمیه ماهانه خودروهای شخصی را عاملی برای مسئول شدن ایران در مقابل تحریم فروش بنزین به ایران خوانده است. هرچند واردات بنزین حتی با وجود این کاهش سهمیه ها همچنان ادامه دارد و آنگونه که رویانیان خبر داده است، دولت در حال تدوین لایحه متممی برای ادامه واردات بنزین در ماهای باقی مانده از سال است.
پس از گزارش آرش حسنیا درباره تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها می رسیم به تازه های جهان ورزش در همراهی فریبرز غریب.
رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران حد فاصل هفته 21 تا هفته 22 به مدت 17 روز تعطیل می شود. به گزارش خبرگزاری ها این تعطیلی به دلیل شرکت تیم ملی فوتبال ایران در تورنمنت چهار جانبه دوحه قطر است. طبق اعلام سازمان لیگ برتر، هفته 21 جام خلیج فارس روز دوم دی با دیدار تیم های سبا و پرسپولیس به پایان می رسد و هفته 22 از روز 19 دی ماه آغاز خواهد شد. تیم فوتبال ایران در تورنمنت چهار جانبه دوحه قرار است در سه بازی خود به ترتیب در برابر تیم‌های قطر، مالی و کره شمالی به میدان برود. این بازی‌ها از روز ششم تا دوازدهم دی ماه در شهر دوحه، مرکز قطر برگزار خواهد شد. مربی تیم فوتبال پرسپولیس از درخواست این تیم برای بازی دوستانه با تیم رئال مادرید اسپانیا خبر داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، حسین عبدی مربی پرسپولیس در این مورد گفته است که تیم رئال مادرید برای تعطیلات نیم فصل در دیماه جاری اردویی را در دبی برپا می کند و با توجه به این موضوع ما تصمیم گرفتیم درخواستی مبنی بر دیداری دوستانه با این تیم در دبی ارائه کنیم. مربی تیم سرخپوش پایتخت ایران همچنین افسود باشگاه پرسپولیس درخواست خود را به مدیر برنامه‌های رئال مادرید اعلام کرده و ما منتظر جواب این باشگاه اسپانیایی هستیم. پایان نقل قول. فابیو کاپلو سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال انگلیس عنوان مربی برتر سال 2009 این کشور را به خود اختصاص داد. به گزارش سایت یوفا، کاپلو در انتخاباتی که به این منظور توسط تلویزیون انگلیس انجام شد بیشترین آرا را به دست آورد. این مربی 63 ساله که از ابتدای سال گذشته هدایت تیم فوتبال انگلیس را بر عهده گرفت، توانست این تیم را به مرحله نهایی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی برساند. کاپلو قبل از قبول مسئولیت سرمربیگری تیم ملی فوتبال انگلیس سالها هدایت تیم‌های صاحب نامی مثل آس میلان، آس روم و یوونتوس ایتالیا و رئال مادرید اسپانیا را بر عهده داشته است. و تیم ملی بسکتبال ایران در سیدبندی قبل از قرعه کشی مسابقات جام جهانی سال 2010 ترکیه در سید شماره 5 در کنار تیم‌های چین، نیوزلند و آنگولا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان فدراسیون جهانی بسکتبال امروز دوشنبه سیدبندی 24 تیم شرکت کننده در مسابقات جام جهانی 2010 را اعلام کردند. بر این اساس 24 تیم شرکت کننده در این رقابت‌ها به 4 گروه 6 تیمی تقسیم می‌شوند. قرعه کشی 16مین دوره مسابقات جام جهانی بسکتبال فردا سه‌شنبه در شهر استانبول ترکیه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا با گزارش و گفتگوی ویژه وعده داریم، اما پیش از آن مهمترین خبرها را از همکارم نیما تمدن می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. نشست نمایندگان 5 قدرت جهانی برای بررسی فعالیت‌های هسته‌ای ایران که قرار بود روز دوشنبه امروز برگزار شود به درخواست چین لغو شد. پیشتر آمریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه که اعضای دائمی شورای امنیت هستند، همراه آلمان قرار بود برای بررسی پرونده اتمی ایران روز جمعه تشکیل جلسه دهند. اما مقام‌های از 3 کشور دارای حق وتو به دلیل محرمانه بودن اسنادشان پیرامون فعالیت‌های اتمی ایران درخواست کردند که این جلسه روز دوشنبه یعنی امروز برگزار شود. قرار بود نشست بررسی پرونده اتمی ایران در بروکسل و یا در حاشیه نشست تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ صورت گیرد. با این حال به گفته یکی از مقام‌های چین، دلیل لغو نشست امروز مشکلات برنامه‌ریزی بوده و حال قرار است که طرف‌های درگیر از طریق کنفرانس تلفنی به تبادل اطلاعات بپردازند. در ایران مهدی کروبی یکی از نامزدهای معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که او و میرحسین موسوی دیگر نامزد معترض به انتخابات 22 خرداد ماه خواستار دریافت مجوز راهپیمایی میشوند. به گزارش سایت اینترنتی تغییر، ارگان حزب اعتماد ملی ایران، آقای کروبی هدف از برگزاری این راهپیمایی مسالمت‌آمیز را محکوم کردن اقداماتی مانند پاره کردن تصویر آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرد. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران امروز 3 دانشجوی کوهنورد آمریکایی را که به اشتباه وارد خاک ایران شده بودند به داشتن اهداف مشکوک متهم کرد. آقای متکی گفت احکام قضایی این 3 شهروند آمریکایی پس از محاکمه آنها صادر خواهد شد. دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی امروز یک گردهمایی اعتراضی را در دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار کردند. سایت اینترنتی جنبش راه سبز خبر داده بود که این گردهمایی در اعتراض به آنچه هتک حرمت دانشگاه در روزهای 18 تیر سال 78 خورشیدی، 25 خرداد و 16 و 17 آذر سال 88 خورشیدی خوانده شده، حمله نیروهای غیر دانشجو به دانشگاه تهران، ضرب و شتم دانشجویان و بی‌اعتنایی به درخواست‌های دانشجویان برای استعفای رئیس دانشگاه برگزار شد. و دیگر اینکه روزنامه تایمز چاپ لندن با تکیه بر آنچه مدارک محرمانه نامیده امروز نوشت که جمهوری اسلامی ایران در حال تلاش برای آزمایش یک جزء نهایی و کلیدی از بمب اتمی است. این روزنامه بریتانیایی از قول کارشناسان مستقل افزود این جزء هیچ کاربردی جز در تسلیحات هسته‌ای ندارد.
با سپاس از نیما تمدن. اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه و 30 ماده خود به مجموعه ای از حقوق انسانی توجه کرده که شامل حقوق مدنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می شود. همچنین در مقدمه اعلامیه بر وحدت خانواده آدمی، کرامت و ارزش انسان، حقوق اساسی زن و مرد و نتایج ویرانگر بی‌اعتنایی به حقوق بشر تاکید شده است. در این اعلامیه بیش از هر چیز به 3 اصل بنیادین حقوق بشر یعنی آزادی، برابری و برادری توجه و بر اصل عدم تبعیض پافشاری شده است. اما در میان وجوه مختلف حقوق که در بیانیه حقوق بشر بر آن تاکید شده، حقوق اقتصادی آشکار در این بیانیه کمتر مورد توجه قرار گرفته و از آن سخن رفته است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره گفتگوی دارد با احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر حقوق اقتصادی.
بیانیه حقوق بشر بیانیه 30 ماده است که تعدادی از مواد آن به طور صریح و آشکار حقوقی را برای بشر به رسمیت می‌شناسد که رنگ و بوی اقتصادی دارد. اما با وجود صراحت بیانیه حقوق بشر در به رسمیت شناختن حقوق طبیعی و شهروندی بشر در حوزه اقتصاد، در ایران کمتر به این موضوعات توجه شده است. حتی صاحب نظران و فعالان حقوق بشر نیز از این منظر کمتر به بیانیه حقوق بشر و مواد اقتصادی آن توجه کردند. حالان که به نظر می‌رسد این حقوق از وجوه مختلف از اساسی ترین حقوق طبیعی و شهروندی آحاد بشر است و بسیاری از گرفتاری های بشر ایرانی در نقض مکرر و شدید این حقوق به وجود آمده است.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
از احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد میپرسم چرا مواد اقتصادی بیانیه حقوق بشر مغفول مانده و کمتر به آن توجه میشود؟
به خاطر اینکه خیلی از پیش شرط‌های پرداختن به مسائل اقتصادی حقوق بشر اساساً در ایران به وجود نیامده، به خاطر همون نبود آزادی بیان، عدم حرمت نسبت به آزادی‌های اساسی و حقوق شهروندی، و به همین دلیل خب اون مسائل اقتصادی از اون جهت که در شرایط فعلی ایران شرایط اختناق و سرکوب قاعدتاً مقفول میمونه. اما این بیانیه حقوق بشر وقتی از حقوق بشر سخن میره، بخشی از این حقوق اقتصادی بخش مهمش و حتی اون بخش که ظاهرا غیر اقتصادی وابسته است به این بخش اقتصادی. مفهوم اقتصادی مفهوم بسیار گسترده است که میشه گفت که به تمام زندگی انسان به گونه ارتباط داره.
آقای علوی، چه موادی از بیانیه جهانی حقوق بشر به طور مستقیم و صریح به موضوع و مباحث اقتصادی میپردازه و محتوای اقتصادی دارند؟
مواد 4, 7, 17, 23, 24, 26 و 27 به طور مشخص و به صراحت میپردازه به مسائل اقتصادی.
در میان این مواردی که بهش اشاره کردین، کدوم ماده یا مواد به طور خاص میتونه مؤثرترین یا مهمترین موضوع اقتصادی بیانیه حقوق بشر باشه؟
در ماده 17 که گفته میشه هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد، خب این حق مالکیت که یکی از اساسی ترین حقوق اقتصادی بهش پرداخته میشه و ما میدونیم که در جامعه مثل جامعه ایران که حکومت سلطانی است و به هر حال شهروندان حق ندارن، در این جامعه همین حق، یعنی ماده 17 که حق مالکیت رو به رسمیت میشموره، به طور روزمره از طرف ارگان حکومت سلطانی نقض میشه. ما میبینیم که مثلا مالکیت زندانیان سیاسی نقض میشه، میبینیم که مالکیت شهروندان اونجا که تصادم پیدا میکنه با ارگانهای دولتی نقض میشه و خدشه‌دار میشه و از این موارد کم نیست. و این ماده از اون جهت مهمه که شرط توسعه اقتصادی هر کشوری اساساً پذیرفته شدن همین حقه و تحققش به شکل عینیه. یا مثلا ماده 23 رو شما اگر ملاحظه کنید میبینید که اونجا از حق نیروی کار صحبت میشه، میگه که هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند و در برابر کار مساوی مزد مساوی بگیره. خب همین مسئله یه مسئله اساسیه برای اینکه نیروی کار بتواند به شکل آزادانه کار کند، با یک شکل شرافتمندانه بتونست کار شایسته رو به دست بیاره. ما میبینیم خب همین مثلا نقض میشه در ایران. یعنی اگر شما تحقیق بکنید در مورد مثلا نیروی کار، میبینید که نه بین مردان این مسئله رعایت میشه نه میان حقوق زنان و مردان. یعنی این اصل به طور روزمره نقض میشه در ایران. کار برابر رو در مقابل مزد برابر ما محقق نمیبینیم در ایران.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بخشی از این ماده 23 که شما هم به اون اشاره کردید به مباحث حقوق نیروی کار میپردازه، به حق داشتن سندیکاهای مستقل کارگری برای کارگران که مشخصاً این بخش از بیانیه حقوق بشر با قوانین موضوع ایران یا دست کم رفتار حاکمیت در تضاد و تعارض سندیکاهای مستقل یا اجازه فعالیت ندارن در ایران، یا اینکه در سالهای اخیر با فشارهای بسیاری روبرو هستند تا آنجا که به هر حال فعالیت اونها رو غیر ممکن میکنه. آقای علوی، اساساً این حق چقدر مهم و مؤثر هستش در زندگی بشر که حالا ما شاهد این هستیم که در مواد بیانیه جهانی حقوق بشر به اون اشاره شده و مورد تصریح و تاکید قرار گرفته؟
برای اینکه ما از ثبات سیاسی که شرط توسعه اقتصادی برخوردار باشیم، میبایست کارگران بتونن بر کار خودشون، بر پیامدهای ناشی از کارشون مالک باشن. یعنی همون جوری که بر اساس بیانیه حقوق بشر مالکیت به رسمیت شمرده شده، سرمایه به رسمیت شمرده شده، نیروی کار هم اجازه دارد که بر این بخش از اموال خودش، یعنی همون کاری رو که میفروشه، مالک باشه. و این ماده محقق نمیشه مگر یعنی که کارگران بتونن به شکل جمعی در جامعه ظاهر بشن و از حقوق خودشون دفاع کنن. چون کارگر تنها یا کارگری که فردی بخواد دفاع کنه از حقوق خودش اساسا موضوعیت نداره در جامعه پیشرفته، نمیتونه این کارو بکنه. بنابراین شرط این که یک کارگر بتونه از حقوق خودش دفاع کنه اینه که اتحادیه تشکیل بده. خب از اول انقلاب ما میدونیم که در مقابل اون تمایل نیروی کار به ایجاد سندیکاها و اتحادیه‌های واقعی، یک اراده معطوف قدرت در حکومت وجود داشته که اساسا اینا رو نه تنها نادیده بگیره بلکه سرکوب بکنه و از همون اول مانع شدن که سندیکاها و اتحادیه‌های حقیقی به وجود بیان در میان کارگران. با ساختن اتحادیه‌های جعلی و به اصطلاح اون چیزی که شورای اسلامی نامیده میشد، خب جلوی این کارو گرفتن و قانون رو به شکل سوری ظاهرا اجرا کردن، ولی اون رو دور زدن و جز نیروهای وابسته به حاکمیت کسی اجازه پیدا نکرد که اتحادیه واقعی تشکیل بده. خب کارگران در چنین شرایطی که نمیتونن از حقوق خودشون دفاع کنن، انگیزه ای برای کار ندارن، نشاطی ندارن برای کار، بنابراین نمیتونن در فرایند کار، در فرایند تولید یک مشارکت شاداب داشته باشن. خب این به ضرر توسعه اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، این حق رو هم در جامعه ایران نقض شده و به رسمیت نشمردن و اون رو به شکل خیلی بدی سرکوب کردن و ما شاهد نیستیم که اتحادیه‌های واقعی کارگرا داشته باشن. و این البته حتی به سود سرمایه هم نیست در جامعه ایران، به خاطر اینکه اگر قرار است سرمایه‌گذاری بکند یا سرمایه‌گذاران سرمایه‌گذاری بکنند و به هر حال بتونن از اون سرمایه خودشون سودی ببرن یا به ازای اون سرمایه‌ای که می‌گذارن یک بازده معین بگیرن، شرط واقعی برای تحقق این خواستم این است که نیروی کار در مقابل بتونه سندیکای خودشو تشکیل بده و به شکل داوطلبانه و رضایتمندانه بر اساس همین بیانیه حقوق بشر معامله بکنه، نیروی کارش رو بفروشه، و این شرط لازم است برای ظهور توسعه در ایران و اینکه حتی سرمایه و سرمایه گذاران بتوانند از سرمایه خودشون سودی ببرند. در غیر این صورت نیروی کار نمیتواند به شکل آزادانش کار خودش رو بفروشه و در شرایط اجبار به هر حال این نظمی اگر به وجود بیاد اون نظم آسیب پذیره و به هر حال گسیخته خواهد شد.
آقای علوی، در نظریات کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران توسعه در ایران یکی از موانع توسعه یافتگی توی ایران رقابت نابرابری هستش که بین دولت و حکومت از طرفی و بخش خصوصی از سوی دیگه برقراره. آیا در بیانیه حقوق بشر توجهی به از بین بردن زمینه‌های شکل‌گیری این رقابت نابرابر شده و اساساً در جایی از این بیانیه نسبت توانمندی بخش خصوصی به عنوان فعالان اصلی اقتصاد و راهبران توسعه در مقابله با دولت و حکومت اشاره شده؟
ماده 7 رو اگر ملاحظه بکنید اونجا میبینید که گفته میشه همه در برابر قانون مساوی هستن. وقتی از قانون سخن گفته میشه، بخش عمده ای از قوانینی که توی کشور تصویب میشه به هر حال مربوط میشه به مسائل اقتصادی یا اساساً به گونه ای مرتبط به مسائل اقتصادی. در ایران ما یه تبعیض بسیار اساسی داریم، انواع تبعیض ها داریم، ولی یک تبعیض اساسی و اونم تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی. بخش دولتی اساساً شرایط مساوی ندارن برای بخش خصوصی و به یه معنا میشه گفت که ما در ایران یک تراست بزرگ داریم به اسم دولت که میتونه قوانین رو تفسیر کنه، باز تفسیر کنه، قوانین رو دور بزنه، بخش خصوصی رو به شیوه‌های گوناگون سرکوب بکنه. حتی خب با توجه به این ماده 7 که اونجا میگه که همه در برابر قانون مساوی هستن و حق دارن به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار شوند و همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حقوق بشر از حقوق قانونیشون برخوردار باشن و دفاع کنن از حقوق، اینجا این پرسش مطرح میشه: آیا میان شرکت‌های بخش دولتی و بخش خصوصی ما تبعیض نمی‌بینیم؟ مسلما تبعیض است، هم در ارتباط با بانک‌ها تبعیض است، هم در ارتباط با مسائل مربوط به قانون، دادگاه‌ها و حتی مربوط به مالیات و توزیع سود. خب قوانین دولتی الان شرکت‌های دولتی اجازه رو میده که از بسیاری از معافیت‌های قانونی استفاده کنند، مالیات ندن یا اگر ورشکسته هستن به نحوی از مزایای دولتی استفاده می‌کنن. در ارتباط با بانک‌ها اونا میتونن تسهیلات زیاد با هزینه بسیار کم رو برخوردار بشن. بنابراین این عدم تعادل در واقع خودش به نوعی نقض همین ماده 7 است و البته مخل توسعه و رشد اقتصادی در ایران است.
آقای علوی، در ابتدای بحث شما به موادی و مواردی از بیانیه حقوق بشر اشاره داشتید که به طور غیر مستقیم به مسائل و مباحث اقتصادی می‌پردازند و اتفاقاً شاید حتی مهمتر از موادی باشند که صراحتاً موضوع و مسئله اقتصادی رو مورد توجه دارند. اشاره شما به کدوم ماده یا مواد این بیانیه هستش و این مواد بر چه مباحثی متمرکز هستند؟
من فکر میکنم به بند 1 ماده 24 از بیانیه حقوق بشر، اونجا که میپردازد به این که مردم اجازه دارن، حق دارن که از سطح زندگی مناسب برای تأمین سلامتی و رفاه خودشون و خانوادهشون بهره ببرن، این خیلی مسئله مهمیه. از اون جهت که اینجا ناظر است به عدالت در توزیع و مصرف و ما میدونیم که در یک جامعه ای که عدالت در توزیع و مصرف نیست، اساساً مشوق‌های لازم برای تحرک، برای به هر حال توزیع حوزه اقتصادی بسیار محدود میشه. یا ماده 26 که اونجا بحث میکنه از حق آموزش و پرورش رایگان و اینکه این باید عمومی بشه. خب شما یک جامعه ای رو میخواهید درش ایجاد توسعه اقتصادی بکنید، رشد اقتصادی رو تشویق بکنید، اگر نیروی کار، اگر نیروی آینده، جوانان، کودکان آموزش لازم رو نبینن، پرورش نبینن، شما موتور محرک توسعه رو میخواهید از کجا گیر بیارید؟ متاسفانه با خصوصی شدن بخش آموزش پرورش در جامعه ایران با اجرای سیاست‌های نئولیبرالیستی، یعنی علارغم اینکه شعارهای اسلامی داده میشه یا روز و شب دائما ناسزا گفته میشه به اقتصاد غرب و اقتصاد استکباری، در عین حال همون سیاست‌ها رو اجرا کردن و اون هم به شکل ناقص و بد، باعث شده که نیروی کار ما الان محروم شده از آموزش پرورش مناسب و این تهدید میکنه آینده جامعه ایران و بهبود شرایط اقتصادی برای سال‌های آینده.
گزارش ویژه رادیو فردا به 6 ماه پس از اعلام نتایج انتخابات اختصاص دارد.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
ساعتی از صبح روز شنبه روز 23 خرداد نگذشته بود که برخی از میدانها و خیابانهای تهران و چند شهر دیگر ایران صحنه تظاهرات معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود. محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران درباره آغاز این اعتراض ها می گوید:
ما شاهد شرکت گسترده مردم در انتخابات بودیم که تقریبا میشه گفت به ظرف قاطع بی سابقه بود در ایران. حتی قبل از شمارش آرا از ترکیب حضور افراد در حوزه های انتخابی و از شوق و شادی شرکت کنندگان در اون انتخابات و بیاناتشون، گزارشگرها همه بیان کننده نتایج مثبتی برای کاندیداهایی مثل آقای موسوی و آقای کروبی بودن. ولی بعد از اعلام نتایج انتخابات درست عکس آنچه که مورد انتظار اکثریت شرکت کنندگان در انتخابات بود، نتیجه برخلاف انتظارشون اعلام شد. این مسئله یک حرکت اعتراضی بی سابقه و خودجوشی رو در جامعه ایران پدید آورد. آنچه که در جامعه ایران رخ داد کاملا خودجوش و بدون دنبال روی از کسی، نهادی، جریان ویژه‌ای بود. مردم با تمام وجودشون احساس کردند که آرایشون نادیده گرفته شده.
اما واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به این تظاهرات چه بود؟ یک روز پس از 23 خرداد، محمود احمدی نژاد که به گفته وزارت کشور و شورای نگهبان به ریاست جمهوری ایران رسیده بود، از معترضان به عنوان خس و خاشاک یاد کرد.
حالا چهار تا خس و خاشاک این گوشه‌ها یک کاری می‌کنند؟ بدانید این رودخانه زلال ملت جایی برای خودنمایی اونها نخواهد گذاشت.
توصیف محمود احمدی نژاد از معترضان به عنوان خس و خاشاک واکنش معترضان را به همراه داشت که در تظاهرات بعدی از حرکت اعتراضی خود به عنوان حماسه خس و خاشاک یاد کردند. در این حال یک روز پس از سخنان محمود احمدی نژاد، راهپیمایی گسترده و میلیونی معترضان در تهران برگزار شد. راهپیمایی که در ساعات پایانی به خاک و خون کشیده شد و چند نفر از راهپیمایان از جمله سهراب اعرابی کشته شدند. در این میان حکومت کوشید تا مانع ادامه اعتراض‌های خیابانی شود. علیرضا الهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در برلین:
حاکمیت می‌خواست که جنبش شکل نگیره یا بیرون نیاد یا مردم نتیجه انتخاباتی که اعلام کرده حکومت بپذیرن و صندوق‌های رأی رو فراموش کنن و هر چه اتفاق افتاده رو فراموش کنن و برن به خونه‌هاشون. خب این عملی نشد. با ابزاری و با روش‌هایی خواست این رو تحمیل بکنه به مردم.
در همین ارتباط میتوان به آمار رسمی بازداشت بیش از 4000 نفر و کشته شدن حداقل 37 نفر اشاره کرد. گرچه سازمان‌های حقوق بشری میگویند که آمار بازداشت شدگان و کشته شدگان بسیار بیش از این آمار رسمی است. این در حالی بود که گزارش مربوط به شکنجه برخی از بازداشت شدگان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها مانند کهریزک و مرگ تعدادی از آنها مانند محسن روح الامینی افکار عمومی را تکان داد و پس از آن آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در این میان برخوردهای شدید با معترضان از جمله ضرب و شتم آنان در خیابان‌ها و یا بازداشت فعالان سیاسی و مدنی باعث شد که معترضان تظاهرات خود را همزمان با مناسبت‌های رسمی برگزار کنند. در همین حال برخی از مقام‌های نظامی، انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران می‌گویند که از شمار شرکت کنندگان در تظاهرات ضد دولتی کاسته شده است. آنها در همین زمینه به تظاهرات روز دانشجو روز 16 آذر اشاره می‌کنند که به گفته آنان فقط بیش از 1000 نفر در این تظاهرات شرکت کرده بودند. اما آیا این تحلیل و ارزیابی درست است؟ پاسخ این پرسش را از اکبر موسوی خوئینی نماینده دور ششم مجلس در آمریکا می‌شنویم.
این جنبش همطور که خودش هم در واقع نشون داده تا حالا خاموش شدنی به این سادگی نیست و تصورات غلطی که یک عده محدودی در واقع توی یک محافلی نشسته بودن و برنامه‌ریزی کرده بودن برای یک کودتای انتخاباتی با یه سری بازوهای نظامی و امنیتی، اون در واقع برآورده نشده. چرا که اونها تصورشون این بوده که بعد از این اقدام بحث تقلب و اینها میشه ظرف یکی دو هفته اعتراضای بیانیه‌هایی یا نظراتی وجود داشته باشه، اینها شنیده بشه و کنترل بشه، دیگه به فراموشی سپرده میشه. حرفی که بعضی از مقامات شورای نگهبان هم قبلا عنوان کرده بودن که ما دیگه اجازه نمیدیم اینها به صحنه سیاسی برگردن، این گروه اصلاح طلب، و اینکه بالاخره یک به اصطلاح بعد از این درد صلاحیت ها یا بعد از این برخوردها و مقابله ها یه مدتی در واقع سر صدایی هست و بعدش سالها آسوده خواهیم بود، این یک تصور غلطی بود که شاید برای یک دوره و فصلهایی به درد میخورد و امروز این حرکت 6 ماهه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم نشون داد چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی استقبال روزافزون نسبت به اون داره صورت میگیره.
محمد علی عمویی فعال سیاسی در تهران نیز بر این باور است که تشدید برخوردها مانع از برگزاری تظاهرات معترضان نشده است.
گستردگی تظاهرات اعتراض‌آمیز از ژرفا و ابعاد آنچنانه برخوردار هست که تصور نمی‌کنم به این سادگی بشه جمعش کرد، بشه از بینش برد. سرکوب را حل مشکل نیست.
همراه با ادامه حرکت معترضان که در رسانه‌ها و افکار عمومی از آن به عنوان جنبش سبز یاد می‌شود، این بحث نیست میان جامعه شناسان و تحلیلگران سیاسی مطرح است که آیا می‌توان از این اعتراض‌ها به عنوان جنبش نام برد. برخی بر این باورند که حرکت معترضان هنوز به طور کامل در جامعه ایران فراگیر نشده و افکار فرودست را فرا نگرفته است. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه پاریس، این تحلیل را رد می‌کند.
آنچه که در ایران اتفاق میفته یک جنبش هست، یکی از شاید بشه گفت فراگیرترین جنبشی است که از ابتدای انقلاب تا کنون در ایران ایجاد شده. فراگیر هست به خاطر اینکه گروه‌های مختلف اجتماعی از کارگرا تا طبقات متوسط پایین تا طبقات متوسط تحصیل کرده و حتی بعضن برخی از طبقات بالا رو هم در خودش داره. از نظر سنی هم شما می‌بینید که حداقل 3 نسل رو ما در این جنبش مشاهده می‌کنیم. یکی نسل پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌هاست، دیگری نسل پدران و مادران و دیگر نسل فرزندانی که بعد از انقلاب دنیا آمدن یا پس از انقلاب بزرگ شدند. جنبشی است بسیار بومی‌ترین جنبش به نظر من از حتی انقلاب بهمن بومی‌تره، به خاطر رفرنس‌هایی که داره و به خاطر دلایلی که این جنبش رو به وجود آوردن. این جنبش به هیچ وجه رو به خارج از ایران نداره، رو به غرب یا هر نوع رفرنس دیگری نداره، گرچه که جنبشی است عمیقاً آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه، ولی جنبشی است که دلایل ایجادیش در خود مملکت و در تغییرات شگرف اجتماعی و فرهنگی و در سالهای اخیر، در حداقل 30 ساله اخیر هست. اما مسئله این هست که اقشاری که در این جنبش شرکت ندارن، اقشاری هستند، گروه‌های اجتماعی هستند که ساختار ندارن این گروه ها. ببینید زحمتکشان در این جنبش هستند، کارگرانی که بسیار بسیار ناراضی هستند در این جنبش حضور دارند. روستایی‌ها که ناراضی هستند بعضن در این جنبش نفوذ دارند. ولی کسانی که دولت احمدی نژاد اینها رو به گیرندگان کمک‌های دولتی تبدیل کرده، یعنی کسانی که ساختار پذیر نیستند، اینها در جنبش شرکت ندارند و اینها مطابق تمام آمار و شناختی که داریم بیش از 20% جامعه رو شامل نمیشن.
با توجه به این ارزیابی این پرسش مطرح میشود که کدام قشر در حرکت معترضان به عنوان موتور محرکه عمل میکند؟ پاسخ این پرسش را از آقای موسوی خوئینی نماینده دور ششم مجلس میشنویم.
جنبش دانشجویی و نسل جوان هم مثل سایر جنبش های موفق اجتماعی به عنوان موتور محرک قوی و پیشبرنده انرژی زا در اون جنبش به نظر من همون اول نقش ایفا کرده و داره ایفا میکنه. این جنبش به لحاظ سازماندهی، منظورم جنبش دانشجویی و جوانان هست، به لحاظ سازماندهی با ساختارهای قبلی به نظر من فاصله گرفته و ساختارهایی که جنبه های سلسله مراتبی درش قوی بوده، ساختار شبکه‌ای رو انتخاب کرده. ساختاری که به نظر میاد سایر اجزای این جنبش هم اون رو پذیرفتن که در واقع استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های مدرن اطلاع‌رسانی جزو راهبردهای اصلی حرکت رسانه‌ایش هست. کاری که فکر می‌کنم رهبران جنبش هم کم و بیش بعد از چند ماه از اون دارن یواش یواش استفاده می‌کنن. ویدیوهایی که آقای میرحسین موسوی و آقای کروبی در یوتیوب و امثال اون قرار دادن به نظر میاد که تایید کننده این روشی هست که جنبش دانشجویی و جوان‌ها بیشتر ازش استفاده میکردن و در همه قشرها به نظر میاد این عملیاتی شده و بهش قائل هستن.
بر همین اساس این پرسش نیز مطرح میشود که ایران در حال حاضر در چه شرایطی قرار دارد؟ فاطمه حقیقت‌جو نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در آمریکا.
در حال حاضر شرایط ایران به لحاظ داخلی شرایط بحرانی و این برخلاف پیشبینی های مقامات دولت کودتا هست. اونا فکر میکردن که اگر دست به یک تقلب گسترده بزنن بعد از چند روز میتونن مملکت رو ساکت کنن و اعتراضات رو ساکت کنن. این معمولا از جمله حرفاییه که بارها جنتی و دیگران در موارد قبلی زدن، مثل مواردی که مربوط به انتخابات مجلس بوده. اما همطور که میبینیم داستان بسیار عمیق‌تر از این هست و این هم به دلیل سوء مدیریت آقایون هست.
اما آیا حرکت معترضان دستاوردی هم داشته است؟ پاسخ ماشاءالله عباس‌زاده، کارشناس ارشد در وزارت کشور محمد خاتمی در ونکوور کانادا، مثبت است.
مهمترین دستاورد جنبش سبز تأثیرگذاری بود که در عرصه دیپلماسی خارجی گذاشت و صدور بیانیه‌های محکومیت آمیز در عرصه حقوق بشر و حتی در دیپلماسی هسته‌ای، و این دستاورد کوچکی نیست.
وعده بازپخش گزارش و گفتگوی ویژه رادیو فردا در مجله نیمه شب، مجله شامگاهی، در اینجا.